کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب ماجراهای زندگی و خاطرات آقای کتابدار را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنیم. آقای کتابدار لقبی است که به استاد کامران فانی داده شده است. او اکنون به نماد کتابداری در ایران تبدیل شده. از چهره‌های ماندگاری است که عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب پارسی هم هست. به عنوان یک مترجم و نسخه پژوه آگاه نیز خدمات ارزشمندی به ادبیات ایران کرده است. این پیشکسوت کتابداری و کتابخوانی یکی از مصححان، ویراستاران و کتابشناسان حوزه‌های مختلف فرهنگی ایران هم بوده و آثاری که آفریده راهگشای محققان و پژوهشگران جوان امروز است. شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب، این هفته برای گرامی داشت این چهره ماندگار عرصه کتاب و کتابخوانی و کتابداری، خاطرات و ماجراهای ادبی شغلی او را از زبان خودش منتها با روایت این صدا بهروز رضوی میشنوید. اضافه کنم که این زندگی نامه و خاطرات را سردبیر کتاب شب محمد باقر رضایی بر اساس منابع گوناگون تنظیم رادیویی کرده است، از جمله کتاب شمع خرد به کوشش پیمانه صالحی از انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی، کتاب آقای کتابدار به کوشش منوچهر دینپرست از انتشارات روزنامه اطلاعات، مجله بخارای علی دهباشی و مصاحبه هایی از خود استاد که در مجله ها و روزنامه ها طی دوره های مختلف منتشر شده است. تقاضا می کنم به اولین قسمت زندگی نامه و خاطرات استاد کامران فانی توجه بفرمایید. بنده متولد باب الجنه قزوین هستم. در 25 فروردین سال 1323 در خانواده تاجر و کاسبکار به دنیا آمدم. پدر بزرگم ملا جعفر قزوینی روحانی و واعظ بود. اسم پدرم عزیز بود و شغل عطاری داشت. وقتی من متولد شدم پدرم خیلی پیر بود. من آخرین بچه از همسر دوم پدرم بودم و لذا فاصله سنیم با پدر که در کودکی من نیز فوت کرد خیلی زیاد بود. پدرم چنان که گفتم دوبار ازدواج کرده بود. البته همسر اولش فوت میکند و بعد ایشان تجدید فراش میکند. از همسر اول یک دختر و یک پسر داشتند که هر دو آنها الان فوت کردند و فاصله سنیشان با من حدود نیم قرن است. از همسر دوم او یعنی مادرم فقط یک برادر دارم که از من بزرگتر است. یک خواهر نیز داشتم که در کودکی حدود 5 یا 6 سالگی فوت کرد و من او را هیچ وقت ندیدم. بنابراین الان که مادرم فوت کرده من تنها یک برادر دارم که مدت هاست در استرالیا زندگی می کند. من 10 ساله بودم که پدرم فوت کرد. بنابراین چیز زیادی از او به خاطر ندارم. در واقع ما همه چیز را مدیون مادرمان هستیم که ما را با آن سختی روزگار بزرگ کرد و توانست بر دشواری های زندگی غلبه کند. تا قبل از آن که فوت کند ما همیشه با او بودیم. من زندگی پرفراز و نشیبی نداشتم که بخواهم خیلی روی آن تکیه کنم. در یک زندگی سنتی بار آمدم. برق نداشتیم، رادیو هم وجود نداشت، ولی خانه این قدیمی و بزرگ داشتیم که تاریخچه‌ای در قزوین داشت. خانه بزرگ با حیات باغ مانندی بود که دور تا دورش اتاق بود. آب انبار بزرگی هم داشت با پله‌های زیاد که خیلی ترسناک بود. وقتی ما بچه بودیم ما را از آنجا می ترسندند و می گفتند جن دارد. به عنوان یخچال هم استفاده می شد و میوه ها را در آن نگهداری می کردند. ما برای شستن دست و صورت باید به آنجا می رفتیم. به همین خاطر من بیشتر اوقات به دروغ میگفتم که دستورم را شستم. وقتی من در سن 6 سالگی به دبستان رفتم، از روز اول کتابخوان بودم. این هم از عجایب است که مثلا یکی به کتاب علاقه‌مند است و دیگری علاقه‌مند نیست. این قضیه واقعا برای من دلیل مشخصی نداشت، چون خانواده هم اهل کتاب نبودند و کتاب هم خیلی کم وجود داشت. ولی من از سال اول یا دوم ابتدایی کتاب می‌خواندم و شاگرد زرنگی هم بودم. آن موقع کتابخانه عمومی در قزوین وجود نداشت و مدرسه ها هم کتابخانه نداشتند. تنها شیوه این بود که کتاب می خریدیم یا کرایه می کردیم. یکی دو تا مغازه یا دکه کتاب فروشی بود که کتاب کرایه می دادند. اول شبی 10 شایی و بعدن شبی 1 درهم. من از سال سوم دبستان که دیگر توانستم خوب بخوانم، یکی از خوانندگان پیگیر کتاب های کرایه ای بودم و از این طریق مطالعه می کردم. اما چون باید یک شبه کتاب را تمام می کردم، اجباراً تندخوانی را آموختم. در آن زمان ادبیات کودک و نوجوان وجود نداشت. از اول هر کودکی طبعاً کتابهای بزرگسالان را می خواند. علاوه بر این کتابهایی هم بودند که فکر می کردن باید کودکان بخوانند، ولی کودکانه نبودند. مثل امیرارسلان که نثرش هم خیلی ساده نیست، ولی در آن سالها جزو ادبیات کودکان بود و من هم می خواندم. خصوصا بخش پایانی آن را که به تکرار خواندم و تعجب می‌کردم که چرا آن را ناتمام رها کردند. برادرم مطلقاً به کتاب علاقه من نبود. کتاب خواندن من برای خودم هم خیلی عجیب بود، چون هیچ انگیزه بیرونی وجود نداشت و امکانات مناسبی هم نبود. یک علتش هم میتوانست کنجکاوی باشد. به هر حال سرگرمی‌های من غیر از کتابخوانی تا دیپلم مثل سرگرمی‌های نوجوانان دیگر قزوین بود. بچه ها صبح که از خانه بیرون می آمدند، همش در کوچه بودند. شب هم گرد و خاکی می رفتند خانه، یک دست کتک می خوردند و بعد وارد اتاق می شدند. من در دبیرستان که بودم، طبعا خیلی اهل ورزش نبودم. ولی یادم می آید که پینگ پونگ و شطرنج را دوست داشتم. به سینما هم زیاد می رفتم. بقیه اوقات هم کوچه گردی، باغ گردی و کوه گردی بود. دوچرخ سواری هم بود. اما در دبیرستان که بودیم، آن موقع رسم بود مجله دیواری درست کنند. من مسئول درآوردن روزنامه دیواری شدم که مثلا از بچه ها نوشته ها و مقاله ها و داستان هایشان را بگیرم یا با معلم ادبیات مصاحبه کنم. روزنامه درست کردیم که برنده شد. نقاشی های آن به عهده یکی از یک مقاله هم داشت در مورد تصوف که خودم برای کلاس انشا نوشتم و معلم ادبیات خیلی خوشحال شد. منبع من هم کتاب تاریخ ادبیات شفق بود. یک جدول کلمات متقاطع هم درست کردم که پاسخهایش را باید از کتابهای درسی پیدا می کردم. تابستان‌ها که به تهران و خانه مادر بزرگمان می آمدیم، من از این فرصت برای رفتن به کلاس زبان استفاده می کردم. آنجا اولین بار با رمان‌های انگلیسی آشنا شدم. رمان‌هایی که ساده شده بود. همیشه هم معلم ما توصیه می کرد که برای یادگیری زبان و گرامر آن باید داستان و رمان خواند. چون جذابیت داستان و وقایع آن موجب می شد که زبان جذب وجود فرد بشود. به هر حال آنجا با برخی از نویسندگان کتاب‌ها آشنا شدم. در قزوین جز چند معلم دبیرستان فرد تأثیرگذاری ندیدم که ما را راهنمایی کند. همیشه هم از این بابت افسوس می‌خورم، چون با اینکه کنجکاو بودم خیلی در زندگیم بیراهه رفتم. همیشه فکر می‌کنم دامنه مطالعات و پرورش ذوق و استعدادم را بهتر و بیشتر می‌توانستم گسترش بدهم. تابستان‌ها که به تهران می‌آمدیم، مخصوصاً آن سال که من کلاس چهارم دبستان بودم، خانه مادر بزرگم نزدیک خیابان کاخ و منزل دکتر مصدق بود. روز 28 مرداد را خیلی خوب به یاد دارم. با اینکه خیلی بچه بودم و درست 9 سال داشتم، به یاد دارم بعد از ظهرها که هوا خیلی گرم بود و خانواده خواب بودند، ما بچه ها به خیابان می آمدیم و در خیابان حشمت الدوله که به پاستور می رسید بازی می کردیم. یک دفعه یکی از بچه ها گفت اینجا شلوغ شده، بریم ببینیم چه خبره. ما هم چون نزدیک بود به خیابان کاخ و خانه نخست وزیر رفتیم. همان زمانی بود که به منزل دکتر مصدق حمله کرده بودند. وقتی رسیدم آنجا دیدم یکی یک آینه تمام قد در دست گرفته و دارد فرار می کند. خانه را مردم غارت کرده بودند. یک نفر هم یک میز با خودش می برد. ما هم ایستاده بودیم و بهت زده نگاه می کردیم. صدای تیراندازی هم می آمد. مردم مشغول غارت بودند. بعضی از بچه ها هم چیزهای کوچکی را برداشته بودند. من از یک طرف ناراحت بودم که چیزی گیرم نیامده و از طرف دیگر از غارت مردم ناراحت بودم. یک واقعه دیگر هم از دوران نوجوانی هیچ وقت یادم نمی رود. آن هم واقعه 30 تیر 1331 بود. آن موقع هنوز 9 سالم بود که شنیدم عده‌ای را برای تظاهرات به تهران دعوت کردند. از شهرستانهایی مثل تبریز و رشت و زنجان هم عده‌ای زیادی کفن پوشیدند که به تهران بیایند. خانه ما نزدیک میدان اصلی قزوین توی سبز میدان بود که از آنجا خیابان رشت به سمت تهران وجود داشت. ما داشتیم آنجا بازی می‌کردیم که گفتند عده زیادی با اتوبوس آمدند. رفتیم ببینیم چه خبر است. دیدیم عده‌ای کفن پوشیدند و شعار می‌دهند. وقتی سوار اتوبوس شدند، ما هم سوار اتوبوس شدیم از روی کنجکاوی. اما موقع سوار شدن، یکی از کفش‌های من بیرون افتاد و اتوبوس حرکت کرد. من که خیلی بچه بودم و فکر نمی‌کردم این اتوبوس به جای خاصی برود، یک لحظه متوجه شدم که از قزوین بیرون زده و دارد می‌رود. هرچه گفتیم می‌خوایم پیاده بشویم و برگردیم، راننده اجازه نمی‌داد چون بچه بودیم. به هر حال اتوبوس اول به کرج و بعد به تهران آمد. از آن طرف خانواده خیلی نگران شدند. من هم چون هر سال به تهران می‌آمدم، می‌دانستم که خانه مادر بزرگم کجاست. به هر حال در تهران پیاده شدم و بدون یک کفش و پابرهنه به خانه مادر بزرگ آمدم. البته چند نفر از افراد آن محله در قزوین دیده بودند که ما سوار اتوبوس شدیم، به خانواده خبر داده بودند. من در خلال همین سفرها به تهران خیلی کتاب می خریدم یا به عنوان هدیه دریافت می کردم. از جمله کتابایی که می خریدم، کتابایی بود که گوتنبرگ به صورت کیلویی می فروخت، کیلویی 10 یا 7 تومان. بعدها هم که در دبیرستان بودم و آن موقع هم به تهران می آمدم، یادم هست که جنگ و صلح تولستوی را در حدود 18 یا 19 تومان خریدم، چون 2.5 کیلو بود. این اولین کتاب جدی بود که خریدم. ترجمه کاظم انصاری بود که از روسی هم ترجمه شده بود. روی من خیلی تأثیر گذاشت. همان سالها سرخ و سیاه استاندال را هم خواندم. عضو کتابخانه هم شدم. به سینما هم می رفتم. آن سالها سالهایی بود که راه را تا حدی پیدا کرده بودم. تصمیم مهم می داشتم. آن تصمیم این بود که بعد از گرفتن دیپلم در قزوین به تهران بیایم. مسئله اصلی انتخاب رشته بود. من از سوی به فیزیک و نجوم علاقه من بودم و از سوی دیگر به ادبیات. تردید داشتم که کدام را انتخاب کنم. رئیس دبیرستان آقای امیرشاهی از قدیمی های فرهنگی بود. به من گفت هیچ کدام از این دو رشته را انتخاب نکن. تو شاگرد زرنگی هستی و باید یا مهندس بشوی یا دکتر. به هر حال سال 1341 کنکور دادم و در رشته پزشکی دانشکده پزشکی تهران قبول شدم. ولی مطمئن بودم که به این رشته علاقه من نیستم. بنابراین 2 سال به اجبار این رشته را خواندم. اما هر وقت از دم در دانشکده ادبیات رد می شدم، سری به آنجا می زدم و در آنجا با اسمهای آشنا شدم که یا کتابهایشان را خوانده بودم یا با آنها علاقه من بودم. خب دوستان عزیز، اولین قسمت زندگی نامه و خاطرات استاد کامران فانی را شنیدید. امیدوارم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این روایت رادیویی، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
دیوونگی هامو ببخش، من از تو هم عاشق‌ترم. تو زندگی چیزایی هست که حتی از تو می‌گذرم. با این که شهر چشم تو دنیای رویای منه، میرم از این شهر و فقط رویاش دنیای منه. من میرم و تو با دلم هر کاری که خواستی بکن، هر چی دلت میگه بگو، حق با توه همیشه، چون بی خبر تر از منی، تموم پل هم بشکنه تو قول تو نمیشکنی، تموم پل هم بشکنه تو قول تو نمیشکنی. شاید یه شب برگردم و از یه غروب طلوع کنم، دوباره مهتاب تو رو زیر ستاره رو کنم. باید یه روز برگردم و به آرزو زل بزنم، از مرگ و چشمای تو به زندگی پل بزنم. من میرم و تو با دلم هر کاری که خواستی بکن، هر چی دلت میگه بگو، حق با توه همیشه، چون تنهات میذارم میخوام یه طور موتم کم نشه، ابروت سقف خونمه، این سم باید خم نشه. من بی خبر تر از تو و تو بی خبر تر از منی، تموم پل هم بشکنه تو قول تو نمیشکنی، تموم پل هم بشکنه تو قول تو نمیشکنی.
تو میتونی شروع تازه‌ای باشی، نگو میترسی از فردا، نگو میترسی تنهاشی. شروعم کن با لبخندت، به یک لحظه به یک پیغام بگو این عشق ها بر جاست، بگو تنها تو رو میخوام. من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم، دوست دارم دوستم داری، من اینو خوب میدونم. نمیترسم من از پایان، اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات بگو تعبیر رویا. با تموم حسام، با تموم آرزوها، مثل یک معجزه هر روز از خدا خواستم و میخوام. توی چشمای من عشقا میشه تو یه لحظه هم دید. تو فقط تو زندگی می، تو فقط بدون تردید. من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم، دوست دارم دوستم داری، من اینو خوب میدونم. نمیترسم من از پایان، اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات بگو تعبیر رویا.
میونه بارون امشب بغض کردم، واسه این شبا زیر بارون دوتایی، پر از درد و احساس دلتنگیم من. دل تو بدون من امشب کجایی؟ تو رفتی سعی میکنم از دلم بر نگردم، با گریه دعا میکنم هر شب اینجا شاید کار دنیا رو برعکس کردم. با چه اتفاقی دلت روبرو شد که رفت و از آینده بی من نترسی؟ همون حس خوبی که دیگه نداریش، به هرچی که داری تو دنیا میرزی. با چه اتفاقی دلت روبرو شد که رفت و از آینده بی من نترسی؟ همون حس خوبی که دیگه نداریش، به هرچی که داری تو دنیا میرزی. دلتنگی من خیس این گریه میشم، بگو از کدوم سمت این جاده میری؟ یه روزی یه جایی میفهمی که امروز تو از من چیا رو پس میگیری. یه روز بر میگردی اینو مطمئنم خودم، صد دفعه خواب دیدم. با گریه دعا میکنم هر شب اینجا، من اینجوری تقدیر و تغییر میدم.